أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در این مسئله 32 تقریبا 3 فرع عنوان شده. فرع اولشو بحث کردیم، 2 فرع دیگر باقی مانده. حالا فعلا فرع دوم، فرع دوم با این عبارته: ولو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام اقل من لا یسترد و زائد. چون بحث ما در حلال مختلط به حرام بود و اینکه حلال مختلط به حرام یکی از امور متعلقه خمس، البته شرط پرداخت خمس این بود که در هنگامی که میخواد خمس رو به پردازه مقدار حرام رو نمیداند، که این حرامی که با این حلال اختلاط پیدا کرده آیا به اندازه خمسه یا بیش از خمسه یا کمتر از خمسه براش روشن نیست. در این صورتی که مقدار روشن نیست، شارع دستور فرموده که باید خمس بپردازد تا اینکه تصرف در بقیه مال برای او حلال بشود. حالا فرض اینه که کسی با این خصوصیتی که عرض کردیم خمس رو پرداخت، لکن بعد از پرداختن خمس و فرزن و گذشتن مدتی براش روشن شد که اون حرامی که مخلوط به این حلال بوده مثلا مقدارش نصف مقدار خمس بوده، خلاصه حرام کمتر از این مقدار خمسی است که این پرداخت کرده. آیا در صورت تبیین، باز میگم در حال پرداخت خمس، شرطش این بود که هیچ متبین نباشه و متبین نبود و خمس رو پرداخت، لکن بعد از یک فاصله زمانی مثلا براش متبین شد که اون حرامی که مخلوط با این حلال شده بوده مثلا نصف خمس بوده، کمتر از خمس بوده. خب حالا از یک جا براش متبین شده که اون حرام کمتر از خمسه و از یک طرفی خمس رو هم به ولی خمس و ارباب خمس پرداخت کرده، بحث در اینه که آیا میتواند به ولی خمس و ارباب خمس و به اون کسی که خمس رو پرداخت کرده مراجعه کنه و زائد بر مقدار حرام رو از خمس پس بگیرد؟ عرض کردیم در اون مثال مثلا نصف خمس رو پس بگیره، نصف در اختیار او باشد، لکن حالا که متبین شده نصفش رو پس بگیرد، آیا حق استرداد و جواز استرداد نصف رو دارد یا نه؟ می‌فرمایند که نه، این نمیتونه استرداد بکند. حالا چرا نمیتواند استرداد بکند؟ جهاتی میشود برای عدم جواز استرداد ذکر کرد. یک جهت اطلاقات ادله‌ای بود که در این رابطه وارد شده بود، اطلاقات اون ادله که می گفت اخرج یا تصدق به خمس مالک، این دیگه اطلاق داشت، یعنی ولو این که بعداً برای تو متبین بشه که حرامی که در مال تو وجود داشته کمتر از خمس بوده، مقتضای اطلاقات این است که صورت تبین اقل بودن حرام بعدن این هم مشمول اطلاقه و اطلاق این رو شامل می شود. و این یک مؤید و بلکه بالاتر از مؤید میتونه انسان به صورت یک دلیلم این مطلب رو ذکر بکند، و اون این است که در اینجا که حلال مختلط به حرام میشود و شارع میفرماید خمس رو بپرداز، این در حقیقت یک معاوضه شرعیه ایست که یک طرفش شارع مقدس قرار گرفته، اونم در مقابل قاعده احتیاط در علم اجمالی، برای اینکه مقتضای علم اجمالی این است که اگر حلال مختلط به حرام شد انسان باید از همش اجتناب بکند، چون شبهه محصور است، در اطراف شبهه محصورم علم اجمالی اقتضای احتیاط و وجوب اجتناب از جمیع رو می کند، کما این که در شبهات وجوبیه اقتضای احتیاط به ایجاب جمیع رو می کند. اما در ما نحن فیه چون مسئله حرام در کاره، اگر ما می خواستیم به قاعده مراجعه کنیم، قاعده ای که تقریبا عقل حکم می کرد این قاعده رو، می گفت وقتی که مال حلال اختلاط پیدا کرد به حرام و مقدار حرام هم به هیچ وجه روشن نیست، باید از جمیع این اموال اجتناب بکند انسان روی قاعده احتیاط. حالا شارع که آمده در اینجا مسئله خمس را مطرح کرده، این در حقیقت مسئله خمس کأنه به یک معاوضه شرعیه برمیگردد، اونم معاوضه شرعیه ای که یک طرفش عرض می شود شارعه، یعنی کأنه شارع می فرماید که این حرامی که در این مال مختلط وجود داره، من این حرام رو برای تو حلال کردم در مقابل خمس این مجموع. خمس این مجموع را اگر به ارباب خمس بپردازی، دیگه اون حرام ولو اینکه کمتر باشه یا بیشتر باشه، من برای تو حلال کردم در تصرف در بقیه مال رو، با اینکه مقتضای علم اجمالی وجوب اجتناب از همه مال بود، معذالک شارع به یک معاوضه کنه شرعیهی یه همچه کاری کرده. خب شارع هم ولایت شرعیه کلیه داره، ولایت مطلقه الهیه ثابته. خب حالا این معاوضه واقع شد، شما رفتید خمس رو پرداخت کردید به ولی خمس بر طبق دستور شارع، حالا بعد براتون معلوم شده که این حرامی که در حلال مخلوط بوده این کمتر از خمسه. خب کمتر باشه، بالاخره در معاوضه که لازم نیست که همیشه تساویه بین عوضین وجود داشته باشد. گاهی عوض کمتر از معوضه، گاهی معوض کمتر از عوضه. شما اون حرام واقعی رو شارع به خمس معاوضه کرده، گفته خمس رو بده و دیگه اون قاعده عقلیهی که اقتضا می کرد وجوب اجتناب از جمیع رو دیگه لازم نیست شما مراعات بکنی و سائر المال در روایت سکونی وارد شده بود و سائر المال لکه حلالون. این دیگه فرقی نمی کند که این خمسی رو که شما اخراج می کنی به اندازه حرام باشه، بیش از حرام باشه، کمتر از حرام باشه. در صورت کمترش رو هم حالا بعد ذکر میکنیم. بالاخره با وجود این معاوضه دیگه معنا نداره ما بگیم شما مراجعه بکنید به اون کسی که خمس رو پرداخت کردید و اون مقداری را که خمس از حرام بیشتره اون مقدار زائد رو استرداد بکنید و حق استرداد داشته باشید. نه، کنه بعد از آنی که معاوضه واقع شد دیگه مسئله خاتمه پیدا کرد، مسئله تمام شد از این نظر. داده خمس رو، من چقدر مقیدم به این که اول مطلب موضوع رو بیان بکنم برای اینکه گرفتار این اشکالا نشم. میگم در حینی که داشته خمس رو میپرداخته هیچ متبین نبوده مقدار حرام، لذا بعد متبین شده که بعد خارج شد چه ربطی باه قبل داره؟ قبل متعلق خمس بوده. خم خیال نیست، اگر این باشه که لتالی مقدار حرام برای شما روشن نشه، هیچ کجا حلال مختلط به حرام خمس نداره، برای اینکه هر حلال مختلط به حرامی رو شما احتمال میدی 5 سال دیگه براتون متبین بشه مقدار حرامش. به 5 سال بعد کاری نداشته باشید، باید الان با این حلال مختلط به حرام مواجهید و مقدار حرام رو هم نمیدانید. علم اجمالی هم اقتضا می کند اجتناب از جمیع رو برای خاطر تسهیل و ارفاق شارع آمده یک معاوضه‌ای کرده، گفته که انا من این حرام رو ازش میگذرم، شما هم از خمس مالت بگذر. خب شما کردی این کار رو، شما از خمس مال گذشتی، شارعم از حرام گذشت، لذا حالا تصرف در بقیه برای شما حلال شد. حالا بعد معلوم بشه که این حرام کمتر از خمس بوده، این چه ارتباطی به ما سبق داره؟ چه ارتباطی به جریانات گذشته داره؟ جریان گذشته از نظر موضوع کاملا تمام بوده، حکمش هم ایجاب خمس بوده، شما هم به این حکم عمل کردید، در نتیجه و سائر المال لک حلالون هم برای شما محقق شد، همه خصوصیات تحقق داشت. اما حالا بعد از گذشتن یک فاصله زمانی معلوم شد که حرام کمتر از خمسه. مثل اینکه کسی خونش رو میفروشه 10,000 تومان، بعد از مدتی میفهمه که مثلا خانهش 50,000 تومان ارزش داره. و ما قبنی نیست در کار، رو فرض کنیم قبنی نباشه در کار، خب اینجا بعد از آنی که معاوض واقع شد، شرایط معاوض تحقق داشت و خللی در ارکان معاوض وجود نداشت، بعدن بیاد یک کشف خلافی بشود، این دخالتی در معاوض نداره. قیمت کمتر باشه، بیشتر باشه، مساوی باشه، در این معاوضه نقشی نداره، معاوضه در جای خودش محفوظه. مگر این مواردی قبن و امثال ذالک تحقق پیدا بکند. تبین مالک نیست، تبین مقدار حرام، یعنی فهمیده که اطلاقات میگوید که اخرج خمس مالک و سائر المال لک حلالون، یعنی و سائر المال لک حلالون و اخرج خمس مالک، معناش این است که تا زمانی که مقدار حرام روشن نشده، یا اینکه اطلاق داره ولو اینکه 10 سال دیگه مقدار حرام روشن بشه، که اگر 10 سال بعد مقدار حرام روشن شد، این تأثیری در عملی که امروز واقع شده و واجد همه شرایط و خصوصیات بوده، تأثیری در این مطلب نداره. لذا من موضوعم اول عرض کردم که کسی اشتباه نشه که حالا که متبین شد که حرام اقل از خمسه، مثلا این کشف بکند از این که از اول موضوع محقق نبوده. نه، از اول موضوع کاملا محقق بوده، حلال مختلط به حرامی بوده، مقدار حرامش هم هیچ روشن نبوده، و اینم آمده طبعا لامر الشارع خمس رو پرداخت کرده، لکن تصادفا بعد از گذشتن مدتی مقدار حرام براش روشن شده که کمتر از خمسه، یعنی مثلا نصف خمس مال حرام بوده. آیا میتواند به ارباب خمس مراجعه کند و نصف رو بگیرد؟ عرض کردیم بر طبق این معاوضه ای که لب به مطلبم همین مسئله ایست که عرض کردیم، البته یه معیدات یا ادله دیگری هم داره، میگن در از قول ائمه علیهم السلام این معنا ثابت شده که ما کان لله، این قابل رد نیست. چیزی که به خدا ارتباط داشته باشد کسی حق استرجاع نداره، مثل خمس مثلا سایر موارد. اگر کسی رفت خمس معدن رو مثلا به یک فقیری که مستحقه و خمس به او میرسه پرداخت، آیا حق داره که خمس رو برای دو مرتبه از او پس بگیره؟ ولو اینکه وجودم داشته باشه، تلف هم نکرده باشه، این خمس چون از امور عبادیه و قصد قربت درش معتبره و در حقیقت ما کان لله، این قاعده کلیم در این موارد هست که این قابل استرجاع و قابل استرداد نیست. لذا اگر معلوم بشود که حرام کمتر از خمس بوده، دیگه مسئله تمام، جایی برای استرداد باقی نمی ماند. عمده این فرع بعدیشه که عکس این فرع، عبارت ایشون رو من می خوانم بعد بحث می کنیم انشاءالله. در عبارت ایشون اینه، می فرماید ولو علم انه از ید من فل احوتو التصدق به زائد و ان کان الاقوا عدم وجوبه لو لم یعلم مقدار زیاده. عکس اون مسفر قبلی، اگر خمس حلال مختلط به حرام رو پرداخت، بعد یک فاصله زمانی پیش آمد، بعد از فاصله زمانی فهمید که مقدار حرام زائد بر خمس بوده و حرام واقعی بیش از خمس بوده، این فقط خمس پرداخته. اینجا تکلیف چیه؟ ایشون عبارتشون این است که می فرماین احوت این است که به مقدار زائد، اون مقدار زائد رو صدقه بدهد، و اگرچه اقوا این است که صدقه واجب نیست با یک قید، لو لم یعلم مقدار زیاده. در حقیقت اگر مقدار زیاده دو جور برای انسان معلوم میشه، یه وقت اجمالاً انسان میدونه که این حرام بیشتر از خمس بوده، اما چه مقدار بیشتر بوده برای انسان روشن نیست، اما اجمالاً میدونه که حرامی که در این حلال وجود داشته و مختلط با هم بودند، حرام بیش از خمس بوده، اما چه مقدار بیشتر بوده اون مقدار بیشتر روشن نیست. اما یه وقت این است که نه، مقدار زیاده هم روشنه، مثل اینکه میداند که حرامی که در این مال وجود داشته تحقیقاً دو برابر خمس بوده، خمس رو پرداخته، یک خمس دیگر به عنوان حرام در این مال وجود داره. ایشون میفرمایند که اهوت تصدق به این زیاده است و ان کان الاقوا در اون صورت اولی که اجمالا مقدار زیاده رو میداند تصدق واجب نیست. معلوم میشه که در این صورت به عنوان احتیاط وجوبی اینجایی که مقدار زیاده رو میداند تفصیلا صدقه لازمه و این روی قاعده هم درسته. خب حلال مختلط به حرامی بوده خمسش رو هم پرداخته، اما حالا میدانه که حرام واقعی دو برابر خمس بوده. آیا کسی بیاد این احتمال رو بده که بگوید که چون مثلا اونجوری شما تقریب کردی که شاره که انه یک معاوضه ای بین خودش و بین شما واقع ساخته لازمه این معاوضه این است که همونطوری که خمس در صورت زیاده برای ارباب خمس حلاله، پس حرام هم در صورت زیاده بر خمس برای شما حلیت پیدا می کند. میشه کسی این احتمال رو بده؟ ظاهر این است که نه، این احتمال در اینجا جریان نداره، بلکه تحقیق در مسئله این است که اگر مقدار زیاده معلوم باشه، یعنی بداند که حرام واقعی دو برابر خمس بوده، یک خمس پرداخته، یک خمس دیگرم به عنوان حرام واقعی محفوظه، اگر این طوره این میشه مال مجهول المالک. مجهول المالک ادلش عرض کردیم ولو این که نوعا در مال متمیز وارد شده و در مال عرض میشود عهده نیست در کار، ولی در مانحنفی فرض این است که متمیزم هست، برای اینکه الانم عرض می شود که حلال مختلطه به حرامه و می دونه که خمس دیگر که حرام واقعی بوده به عینه در این مال وجود داره، اینجا چاره ای نیست جز این که صدقه بدهد به این خمس دیگر از طرف مالک، منتها احتیاطش این بود که به اذن حاکم شرع این تصدق تحقق پیدا بکنه. لذا در این صورتی که مقدار زیاده معلوم به تفصیله و میداند که خمسی که پرداخته نصف حرام بوده و نصف دیگر حرام در این مال وجود داره، لیس الا همین نصف خمس، نصفش رو پرداخته، نصف حرام رو، نصفش که عبارت از خمس دیگره در این مال حلال به عنوان اختلاط وجود داره، اینجا باید صدقه بدهد به این خمس دیگه عن المالک و دیگه ادله مال مختلط به حرام هم اینجا رو شامل نمی شود، برای اینکه ادله مال مختلط به حرام اونجایی رو شامل می شد که مقدار حرام مشخص نباشه، اما اگر مقدار حرام مشخص شد ادله عرض می شود که مال مختلط به حرام اونجا رو شامل نیست، بلکه به مقتضای ادله مجهول المالک حتما باید تصدق از قبل مالک داده بشود. من که جواب شما رو دادم، او در حقیقت انصراف از این صورت رو داره که اگه شما، یعنی اون دلیل و سایر المال لک حلالون، میگید این صورت رو هم شامل میشه که اگر بعدن برای این روشن بشه که از این یک خروار مثلا گندمی که حلال مختلط به حرام بوده، مثلا 99 منش حرام بوده یک من حلال بوده، آیا اون ادله اینجا را میگیره حکم میکنه که به مجرد اون خمسی که شما پرداختی تمام این 99 من برای شما حلال می، مال حلال بیشتر در این نداشتید؟ این صورت رو نمیگیرد ادله مال مختلط به حلال به حرام. ما بله عرض کردم، گفتم ما انصراف داره از این صورت، انصراف داره. عمده اشکال، توجه بفهم، عمده اشکال در اونجاییست که خمس این مال رو داده، بعد براش روشن شده که حرام واقعی بیشتر از خمس بوده، لکن به نحو اجمال روشن شده، نمیدونه چه مقدار بیشتر بوده. آیا اون مقدار حرام واقعی 2 برابر خمسه، 3 برابر خمسه، 1.5 برابر خمسه؟ ایناش براش روشن نیست، فقط اجمالا میدونه که مقدار حرام واقعی بیش از اون خمسی بوده که پرداخته. حالا اینجا تکلیف چیه؟ اینجا ظاهر همونطوری که بعض الاعلام هم اشاره میکنن، ظاهر این است که بعد از آنی که خمس اول رو پرداخت که عرض کردیم با شرایط خودش همراه بوده، بدون اینکه این تبیین در اون زمان در کار باشه، حالا تبیین پیدا کرده، و الا در زمانی که خمس اول رو میپرداخته هیچ مقدار حرام براش روشن نبوده. بعد از گذشتن یک فاصله زمانی که خمس رو هم پرداخت، براش متبین شد که حرام واقعی بیشتر از خمس بوده، اما چه مقدار بیشتر از خمس بوده اون چه مقدار براش مبهمه، دیگه معلوم نیست که آیا به اندازه خمسه یا کمتر از خمسه یا بیشتر از خمسه. اینجا همونطوری که عرض کردم از کلام بعض الاعلام هم استفاده میشه، یک موضوع جدیدی برای حلال مختلط به حرام تحقق پیدا میکنه. یک خمس اول داده برای اینکه حلال مختلط به حرام بوده با شرایط خودش، خب حالا که اون خمس رو پرداخت و زمانی گذشت، الانم مالش حلال مختلط به حرامه، برای اینکه مقدار حرام براش روشن نیست، فقط میدونه که در این مال یه حرامی وجود داره، نمیدونه که این حرام کمتر از خمسه، این حرام به اندازه خمسه یا بیش از خمسه براش روشن نیست. باید خمس این مال رو، یعنی خمس بقیه مال رو، ثانیاً بپردازد. اول خمس همه مال رو میپرداخت به عنوان حلال مختلط به حرام، ثانیاً که برای او این تبیین پیدا شد، این اموالی که در دستشه که عبارت از بقیت الامواله، اگر بخواد حلال بشه باید خمسشو بپردازه، برای اینکه این یک موضوع جدیدی و یک مصداق ثانی برای حلال مختلط به حرام تحقق پیدا کرد و این منافات با خمس اول هم نداره. اون یه مصداقی بود برای حلال مختلط به حرام، اون مصداق تمام شد، عمل به وظیفه کرد، حالا یک مصداق جدیدی برای حلال مختلط به حرام تحقق پیدا کرده. قبلن هم که متبین نبوده، تبین حالا براش پیدا شده. اگر قبلن متبین بود که نمیتوانست به خمس اکتفا بکند، این که قبلن به خمس اکتفا کرد به علت این بود که مقدار حرام رو احتمال میداد که به اندازه خمس باشه یا بیش از خمس باشه یا کمتر از خمس باشه. اما حالا بعد از آنی که اون خمس اول رو پرداخت و مسئله تمام شد، یک موضوع ثانی، موضوع جدید به عنوان حلال مختلط به حرام پیش این وجود داره، برای اینکه این میدونه که این مالی که در دستشه یک مقدار حرام درش وجود داره و اون مقدار حرام رو هم ولو اینکه میداند زائد بر خمسی است که قبلا پرداخته، اما نسبت به خمس این مالی که الان میخواد بپردازه هیچی براش روشن نیست، نمیدونه به اندازه خمسه یا کمتر از خمسه یا بیشتر از خمسه. و این مانعی نداره که یک موضوع اول تحقق پیدا بکنه و حکم برش مترتب بشه، بعد از آنی که حکم مترتب شد و زمانی گذشت یه موضوع جدیدی پیدا بشه و حکم دیگری برش ترتب پیدا بکند. و در مثال فرض کنید، میتونید اینطوری مثال بزنید، اگر کسی فرض کنید استخراج معدن کرد، به نصابم رسید، خمسشو پرداخت و تمام شد مسئله. بعد اون مقدار معدنی که در دستش هست این رو به عنوان سرمایه قرار داد و شروع کرد به تجارت کردن. حالا در این تجارت اگر ارباحی نصیب این شد و این ارباح زائد بر معونه سنه شد، آیا لازم نیست خمس این ارباح رو بپردازد؟ با اینکه ریشه مسئله معدن بوده، خمس معدن رو هم قبلا پرداخته. این مثل یک آدمی میمونه که با یک سرمایه مخمس و خمس داده بیاد مشغول تجارت بشه، وقتی مشغول تجارت شد و ربح زائد بر معونه سنه پیدا کرد، این ربح زائد بر معونه سنه خمس دارد، ولو اینکه اصل سرمایه به لحاظ اینکه مخمس بوده در این مثال و به لحاظ اینکه مثلا معدن بوده در اون مثال دیگر و خمسش رو پرداخته، عرض می شود که در حقیقت دو تا خمس این آدم پرداخت میکنه، یک خمس به عنوان معدن، یک خمس هم به عنوان ربح زائد بر معونه سنه. خب وقتی که شما در اینجا توانستید دو تا مصداق تصور بکنید، اینجا چرا نشود دوتا مصداق تصور کرد؟ خب یک حلال مختلط به حرامی بوده، با شرایط خودش خمسش رو داده، حالا بعد از مدتی متبین شده یه مطلبی که نتیجه اون مطلب این است که مالش باز یک عنوان حلال مختلطه، به حرام پیدا کرده و ثمرهش هم در اینه که اون خمس اولی رو که پرداخته، خمس مثلا از همه یک خروار گندمه، اما این خمس دومی که پرداخت میکنه، فرض کنید چون خمس اول رو داده، خمس هشتاد من گندمه، خمس این بقیه مالی است که در دستش موجوده. اول حلال مختلط به حرام یک خروار بوده، اما حالا حلال مختلط به حرام 80 منه، لذا در اولی باید خمس 100 من رو بپردازه، در دومی باید خمس 80 من رو بپردازد. این تحقیق در این مسئله است تا مسئله بعدی انشاءالله.